بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين والمسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتتة جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض الذي لأجله دون هذا العلم فلذا قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل مما كان له دخل في مهمين ملاحظه فرمودید که مرحوم آخوند خراسانی در تفسیر عرض ذاتی از اون تفسیر مشهور عدول فرمودن ایشون فرمودن که به نظر ما عرض ذاتی اون محمولی هست که برای حمل نیاز به واسطه در عروض نداشته باشه و در موردی که برای حمل ما نیاز به واسطه در عروض داریم اون مورد می شود عرض غیر ذاتی و عرض قریب. حالا سر عدول مرحوم آخوند از تفسیر مشهور چیه؟ چرا ایشون تفسیر مشهور رو برای عرض ذاتی نپذیرفتن و خودشون یک تفسیر دیگری رو بیان فرمودن؟ برای این مطلب علتهای مختلفی ذکر شده. یک علت که حالا خیلی ارتباط به بحث و اصولم نداره این است که اصلا این تفسیر مشهور در جای خودش یعنی در کتاب منطق و فلسفه مورد اشکالات فراوانی قرار گرفته. برای اینکه طبق تفسیر مشهور برای عرض ذاتی گفتیم اون محمولی که در حملش نیاز به واسطه ندارد یا اگر واسطه نیاز داره یک واسطه مساوی هست می شود عرض ذاتی، در حالی که در هر علمی یک عنوانی رو که موضوع قرار میدن مسئله‌ای که در اون علم مطرح می‌شود موضوع اون مسئله یک فردی از اون جنسه، یک نوعی از اون جنسه. مثلا میان موضوع رو کلمه قرار میدن اما وقتی به مسئله میرسن میگوین الفاعل و مرفوع، فاعل یک نوعی از کلمه است. اون وقت این مرفوع عارض میشود کلمه را به واسطه نوع که نوع یک واسطه خارجی اخصه. تفسیر مشهور برای عرض ذاتی واسطه مشهور واسطه خارجی اخص رو از دائره عرض ذاتی خارج میدونه و بالعکس، یعنی گاهی اوقات موضوع یک علم دائرش از موضوع مسئله زیغتره. مثلا علما که میگفتن موضوع علم اصول ادله اربعه است، کتاب و سنت و عقل و اجماع. اما وقتی وارد مباحث و مسائل علم اصول میشن، اونجا یک بحثشون این است که حل ظاهر و حجتون املا. ظاهر یک عنوانی است، قرآن رو شامل میشه، غیر قرآن رو هم شامل میشه. این حجتون عرض است، محمول است، حمل میشود بر قرآن به واسطه کلی عنوان ظاهر، که ظاهر واسطه خارجی امر. و این اشکال رو در یک جمله میتونیم اینطور خلاصه کنیم که در بسیاری از علوم، مسائلی که در علوم مطرح میشود محمول در اون مسئله عارض موضوع علم می شود، یا به واسطه خارجی اخص و یا به واسطه خارجی اعم. و شما مشهور می دید اگر واسطه مساوی نباشد، این عرض دیگه عرض ذاتی نیست. دلیل دوم که یه مقداری به بحث ما نزدیک تره این هست که مرحوم آخون علت این که تفسیر مشهور رو کنار گذاشتن این که طبق تفسیر مشهور بسیاری از مسائل علم فقه باید از علم فقه خارج بشه. از صلات و واجبتون، الخمر و حرامون، از صوم و واجبون، تمام واجبات و محرماتی که در علم فقه بیان میکنن طبق تفسیر مشهور باید از علم فقه خارج بشه. چرا؟ برای اینکه وجوب عارض صلات میشود به واسطه. واسطش چیه؟ مصلحت. نماز چون مصلحت شدید دارد واجب است. خمر چون مفسده شدید دارد حرام است. پس وجود و حرمت عارض می شوند به واسطه مصلحت و مفسده. مصلحت و مفسده نه واسطه داخلی نه واسطه خارجی، بلکه از قسم واسطه مباین. یعنی مصلحت نه داخل در ماهیت صلاته نه جزء صلاته، یک واسطه مباین با صلاته، در غیر صلات هم موجوده. لذا این علت شده که مرحوم آخون بیان یک تفسیری بکنن برای عرض ذاتی که حتی اونجایی که واسطه مباین هم هست شامل بشه و تمام اقسام عرض رو، اون اقسامی که دیروز عرض کردیم همه رو شامل میشه، الا اونجایی که واسطه در عروض باشه. یعنی اگر ما یک واسطه مباین داشتیم اما واسطه مباین در ثبوت باشه، این ضرری نمیرسانه. اما اگر یک واسطه مباین در عروض باشه، این ضرر میرسانه. بعد از تعریف موضوع، مرحوم آخوندیان مسائل علم رو تعریف می کنن. می فرماین مسائل هر علمی عبارت است از یک سری از قضایای پراکنده. قضایای مختلفه متشتته، چه اون چیزی که ما به اشتراک این قضایا هست این است که این قضایا همشون یک غرض واحد را دنبال میکنه. ما در علم نه میبینیم دو تا قضیه داریم، الفاعل و مرفوع، المفعول و منصوب. خب این دو تا قضیه هم از نظر موضوع با هم اختلاف دارن، هم از نظر محمول با هم اختلاف دارن. علت این که این دو تا قضیه هر دو شده از مسائل علم نحو اشتراک در غرض، هر دو در این که موجب صیانت لسان عن الخطأ فی المقال بشن دخالت دارن. این هم تعریفی است که برای مسائل می کنن. اون وقت دنباله این مطلب یه نتیجه‌ای می‌گیرن، می‌فرمایند حالایی که پای غرض در کار آمد ممکن است که یک مسئله دو علم در او تداخل بکنه، یعنی یک مسئله جزء مسئله دو تا علم قرار بگیره در موردی که اون مسئله دارای دو غرض مختلف و مستقل. مثلا ما در اصول بحث میکنیم آیا صیغه امر دلالت بر وجوب داره یا نه. این مسئله هم میتواند در علم لغت قرار بگیره و هم میتواند در علم اصول قرار بگیره، برای این که هم غرض علم لغت بر او مترتبه، هم غرض علم اصول که در طریق استنباط احکام هست بر او مترتبه. یا مثلا بحث تجری، بحث تجری از مسائلی است که هم به عنوان یک مسئله فقهی است، هم به عنوان یک مسئله اصولی است، و هم به عنوان یک مسئله کلامی. آخوند می‌فرماید مانعی نداره اونجایی که یک مسئله غرض علوم متعدد بر او مترتب می‌شود، مانعی نداره که این مسئله در همه این علوم مطرح بشه، هم جزء مسائل این علم باشه هم جزء مسائل علم دیگر باشه. و مرحوم آخوند با این بیان بسیاری از اشکالاتی که بعداً میرسیم و در کلمات دیگران بوده میخوان حل بکنن. خب شما به بحث امر میرسید که آیا امر دلالت بر وجود داره یا نه. خب اونجا میگید آن یه بحث لغویه، چرا در اصول مطرح کردن؟ با این بیان ایشون جوابش روشن میشه. اینجا که میرسن یک لایقال و یک اشکالی رو مطرح میکنن و جواب میدن. اشکال این است که خب اگر شما ملاک رو غرض قرار دادی چه فرقی وجود داره؟ همانطوری که یک مسئله تداخل در دو علم دارد، یعنی از مسائل دو علمه، و یا به تعبیر دیگر دو علم همانطوری که در یک مسئله مشترکن، چه اشکالی داره؟ ما بیاییم فرض کنیم دو علم در جمیع مسائل با هم مشترک باشه، دو علم باشه در جمیع مسائل مشترک باشن، اما علت این که دو تا علم قرارش دادیم این است که دو تا غرض متلازم با یک دیگر دارن.
این اشکال مستشکل فقط تصویرش در این فرضه که ما فرض کنیم دو علم در جمیع مسائل مشترک باشند، در صورتی که هر مسئله دارای دو غرض باشد، اما نه دو غرض مباین، دو غرض ملازم. برای توضیح این قسمت از اشکال باید این رو عرض بکنیم که هر علمی از نظر غرضی که بر اون علم مترتب می شود با علم دیگر از یکی از این چهار صورت خارج نیست، یا غرضها با هم تباین دارند یا تلازم دارند یا عموم مطلقه و یا عموم منوج. در سه صورتش مسئله تعدد علم اشکالی نداره. اونجایی که دو غرض متباینه، علم اصول یه غرضی داره، علم فلسفه یه غرض دیگه، یا اونجایی که عموم مطلقه یا اونجایی که عموم منوجه، در این سه صورت تعدد علمی اشکالی نداره. اما اونجایی که دو تا غرض مستقل ملازم با یکدیگر دارن، ملازم معناش این است که این مسئله وقتی که محصل این غرض هست، محصل غرض دیگر هم هست. فرض رو در اونجایی میاریم که نمیتوان گفت این مسئله محصل این غرض هست اما محصل غرض دیگر نباشه. این میشه غرضین متلازمین مستقلین. خب مستشکل به آخون میگوید که حالا که شما تداخل یک مسئله در دو علم را ممکن میدانی، چه اشکالی داره که تداخل جمیع مسائل در دو علم باشه؟ دو علم دارای مسائلی باشن که تمام مسائل این دو علم دو غرض مستقل متلازم با یک دیگر داشته باشه. اون وقت مستشکل دنبال چیه؟ مستشکل دنبال این است که میخواد با اون بگوید اگر شما ملاک رو غرض میدونید، خب اینجا که دو تا علم دارید، هر علمی صد مسئله داره، هر مسئله دو غرض متلازم با یک دیگر داره، نباید دو تا علم باشه، باید در یک علم اینها رو ما قرار بدیم. چون شما وقتی ملاک رو غرض قرار میدید، اینجا به تعبیر شما اینجا دو تا غرض وجود داره، دو تا غرض ملازم با یک دیگر. یعنی به عبارت اخرى مستشکل میخواد بگه باید دو تا علم باشه، دو کتاب باشه، دو تدوین باشه، در حالی که طبق بیان شما چنین چیزی لازم نیست. این خلاصه اشکال مستشکل. مرحوم آخون دو جواب میدن. جواب اول میفرمان اولا چنین فرض خیلی بعیده، دو تا علم در مسائل اونچنان اشتراک داشته باشن که هر مسئله ای محصل دو غرض باشه، دو غرضی که انفکاک از یک دیگر هم نداشته باشن. می‌فرمان این بعیده. و ثانیه جواب دومی که میدن می‌فرماین مسئله تدوین علم یک مسئله عقلی که نیست، مسئله تدوین علم یک مسئله عقلاییه. عقلا باید ببینیم در کجا تدوین یک علم را به عنوان علم مستقل تقسیم می کنن و در کجا تدوین می کنن. آخون می فرماید این موردی رو که شما دارید میگید درسته، ما قبول داریم ولو دو تا قرضه، اما وقتی به عقلا مراجعه می کنیم عقلا می گوید اینجا که مسائل در دو قرض متلازمه با یک دیگر اشتراک دارن، اینجا خب یک علم باید قرار داد، اینجا تقدیم می کنن تعدد دو علم را. خب این جواب مرحوم آخونده، منتها بالاخره این مستشکل یک ضربه‌ای به حرف آخوند زده، یعنی سبب شده که مرحوم آخوند یه مقداری حرفشون رو روشن‌تر بگن. اول مرحوم آخوند حرفش این بود که ملاک در افتراق یک علم مسئله قرض، اما حالا به این نتیجه رسیدن که نه، ممکنه یه جا دو تا قرض باشه اما ما قائل نشیم که باید دو تا علم باشه. اونجایی دو قرض سبب می شود که ما بگیم دو علمه که عقلا هم بپسندن، اما اونجایی که عقلا نمی پسندن 10 تا قرض هم اگر باشه عقلا گفتن یک علم همین مقدار، ما باید تبعیت از عقلا بکنیم. اینجا اشاره می کنن مرحوم آخون به یک بحث اختلافی عمیق بین اهل فن، و اون بحث این است که تمایز علوم به چیه؟ اون چیزی که سبب جدا کردن علم فقه از علم اصول، علم فقه از منطق، تمایز علوم به چیه؟ مرحوم آخون می فرماین به نظر ما از این بیاناتی که گفتیم روشن شد که تمایز علوم به تمایز اقرازه. ما اگر بخوایم ببینیم این مسئله داخل در علم فقه یا داخل در علم اصوله، باید ببینیم که آیا غرض علم فقه برش مترتبه یا غرض علم اصول. در مقابل این نظریه آخوند دو نظریه وجود داره. یکی که نظریه مشهوره، گفتن تمایز علوم به تمایز موضوعات اون علمه. علم فقه موضوعش فعل مکلفه، علم اصول موضوعش مثلا ادله اربعه است. تمایز انما هو به تمایز موضوعات. قول دوم این است که تمایز به تمایز محمولات. گفتن که ما وقتی که میگیم خبر الواحد حجتون و از اون طرف میگیم خبر الواحد کذا، اونجایی که دو تا مسئله داریم موضوعش یکیه، یا مثلا میگیم الفاعل مرفوع، الفاعل مضمر، الفاعل کذا، اختلاف در اینها به اختلاف محمولاته. که البته این قول دوم قائلی نداره الا یکی از بزرگان مرحوم محقق بروجردی علی الله مقامه الشریف و غیر از ایشون کس دیگری رو هم ما ندیدیم قائل به این قول باشه. اما قول این که بگیم تمایز به موضوعات مشهور بین اهل فنه. مرحوم آخون می‌فرمایند به نظر ما این حرف باطلیه. یک دلیلم بیشتر اقامه نمی‌کنم. می‌فرمایند که اگر ما تمایز را به موضوع قرار بدهیم لکان کل بابن، مثلا باب مرفوعات، باب منصوبات. باب مرفوعات رو ما باید یک علم قرار بدیم برای اینکه موضوع در باب مرفوعات فاعل یا مبتدا است، اما موضوع در باب منصوبات چیز دیگری. بعد ترقی میکنن میفرماین نه تنها هر بابی، بلکه باید هر مسئله ای را یک علم مستقل قرار بدیم. الفاعل و مرفوعون رو بگیم علم مستقل، الفاعل و کذا رو هم بگیم علم مستقل، یعنی المفعول و منصوبون رو بگیم علم مستقل. نه تنها فقط یک باب، بلکه در هر بابی اگه صد تا مسئله داریم، هر مسئله ایش یک علم مستقله، چون یکیش موضوعش فاعله، یکیش موضوعش مبتداه، یکیش موضوعش مثلا چیز دیگریه. و این نمیشه، این چیزیست که انسان نمیتونه او رو بپذیره. این عبارت دیروز که رسیدیم و امکان یغایرها مفهومن تغایر کلی و مصادیقه و طبیعی و افراده، بعضی ها خواستن بگن این وقت طبیعی عطف خاص بر عامه، چون کلی، کلی منطقی داریم، عقلی داریم، طبیعی داریم، این وقت طبیعی عطف خاص بر عامه. اما همونطوری که مرحوم مشکینی در حاشیه داره، این چنین نیست. این از باب تفنن در عبارت عطف خاص بر عام نیست. خب حالا میان مسائل رو تعریف میکنن. ولی مسائل رو عبارتون ان جملت من قضایا، پاره ای از قضایا، قضایای متشکته یعنی مختلفه. همین قضیه که میگیم الفاعل و مرفوع، المفعول و منصوب، متشکت است، هم موضوعا هم محمولا. جمعها اشتراکها، جمع کرده است این قضایای متشکته را، اشتراک این قضایا به دخل فی القرض، دخالت در قرض داره. کدام قرض؟ الذی لاجله دون هذا العلم، قرض تدوین. این رو خوب دقت داشته باشید، اقراض مختلفه. اون قرضی که در اینجا منظور آخوند هست، غرض تدوین علمه، یعنی ممکنه بر یک علم اغراض دیگر هم مترتب بشه، اما باید ببینیم اون غرضی که غرض تدوین بوده چه غرضی هست. فلذا حالایی که ملاک غرض هست، قد یتداخل بعض العلوم فی بعض المسائل، بعضی از علوم تداخل می کنن در بعضی از مسائل. تداخل میکنن یعنی یه مسئله، مسئله دو علم یا سه علم یا چهار علمه. مما اون بعض المسائلی که کان لغو برای اون بعض المسائل دخلون فی مهمه، بعض المسائلی که دخالت در دو غرض داره، مهمه یعنی دو غرض مهم، لعجل کل من هما دوبن علم علاهده، برای خاطر هر کدام یک علم مستقلی تبدیل شده. و یسیرو من مسائل العلمه، از مسائل دو علم میشه. مثالش رو عرض کردیم، این که میگیم صیغه هم دال بر وجوده، هم مسئله لغویه و هم مسئله اصولیه. هجری هاکذا، هم مسئله فقهیه، هم اصولیه و هم کلامی. خب لا یغال، خوب دقت کنید این یغال و مستشکل چی میخواد بگه؟ علا هازا، علا هازا این حالایی که راه باز شد، شما میگید دو علم میتواند در یک مسئله مشترک باشه، یمکنو تداخل علمین فی تمام مسائل ما، چه اشکالی داره؟ دو علم در همه مسائلشون با هم اشتراک داشته باشن. در کجا مستشکل این اشکال رو میکنه؟ فی ما کان هناکه مهمان. مهمان دو تا غرض داریم، اما این دو تا غرض متباینه نیستن. عام مطلق و عام منوج نیست، بلکه دو غرض متلازمه. متلازم رو هم معنا کردیم، گفتیم این مسئله زمانی که محصل این غرض هست، محصل غرض دوم هم هست. نمی شود محصل غرض اول باشه اما محصل غرض دوم نباشه. متلازمان که این دوتا غرض تلازم دارن در ترتب بر پاره ای از قضایا که لا یمکن و انفکاک و هما. بعضی از نسخه ها داره لا یکاد و انفکاک و هما، اما هم در حقایق الاصول مرحوم حکیم، هم یه کتاب دیگری هست به نام حاشیه رشدی بر کفایه که شاگرد مرحوم آخوند بوده، نسخه اونجا داره لا یمکن و انفکاک و هما، امکان انفکاک این دو غرض نیست. خب این اشکال، حالا هدف مستشکل چیه؟ هدف مستشکل اینه، پس ما پیدا کردیم جایی که دو تا غرضه اما دو تا غرض ملازمه با یک دیگره، طبق بیان شما مرحوم آخوند باید دو تا علم باشه، در حالی که ما میبینیم که اینجا دو تا علم بودنش درست نیست. آخوند جواب میده فإنه یقال، جواب اول مضافا الی بعد ذلک بعیده بل امتناعه عادتا، امتناع عادی داره، یعنی امتناع عقلی نداره، اما عادتا دو تا علم، هر علمی 200 مسئله داره، هر مسئله ای هم دو تا غرض متلازم بر او مترتب بشه، این عادتا نداره. جواب اولین، جواب دوم، لا یکاد و یصف لذلک تدوین و علمه، ما نمیتونیم دو تا علم اینجا تدوین کنیم و تسمیت و هما اسمه و به دو تا اسم نامگذاری کنیم. پس چه کنیم؟ در تدوین و علم واحد یک علم درست میکنیم، اما یبحث فیه تارتا لکل المهمه، بگیم گای و غاد برای هر دو غرض مقصود تدوین بوده، بعضی از مسائلش هم برای یک غرض مقصود تدوین بوده و اخرى لأحدهما و هذا بخلاف تداخل فی بعض المسائل. تداخل در جمیع مسائل، هذا به این برمیگرده، تداخل در جمیع مسائل غیر از تداخل در بعضی از مسائل. خب تا اینجا فقط آخوند ادعا کرد، بگیم خب شما چرا میفرمایید اینجا در این فرض اشکال مستشکل باید یک علم ما قرار بدیم؟ این دلیلشه. میفرماید فإن حسن تدوین علمی، حسن تدوین دو علم، که دو علمی که کانا مشترکین فی مسئلتن او از یک، حسن تدوین دو علم فی جملت مسائلهم المختلفه لعجل مهمه این ما لا یخبا. این حسن اشاره داره با همون تحسین اغلا که می فرماید تدوین یک علم یه امر عقلی که نیست، یک امر اغلایی. ما باید سراغ اغلا بریم ببینیم که اغلا در کجا تدوین مسائلی رو به عنوان یک علم تحسین میکنن، کجا تقلیل میکنن. اغلا میگن اونجایی که یک مسئله در دو تا علم بیاد، اینجا اشکالی نداره دو تا علم مختلف باشه، اما اون جایی که دو علم در جمیع مسائل با هم مشترک باشن، اینجا تدوینش به صورت دو علم مستقل ما قبول نداریم. حسن تدوین لعجل مهمه، لعجل قرزین مهمه، در اونجایی که بعضی از مسائل مشترکه لما لایق کن وقد انقدح به ما ذکرنا. حالا که ما گفتیم ملاک قرزه و بیان کردیم مسئله قرض بودن را، حالا اینجا قبل از اینکه وارد مطلب بعد بشیم، اون جایی که خوندیم و مسائل و عباره، از عبارت آخون استفاده های زیادی از این عبارت آخون کردن. شما وقتی به قوانین یا به فصول مراجعه می کنید، علم رو که میخواد تعریف کنه مثلا میگه علم اصول هوال علم بالقواعد. کلمه ادراک و علم رو در تعریف میاره. بعضیا گفتن که آخون با این عبارت میخواد بگه که علم اصول خود این مسائله، خود این قواعده، نه علم به این قواعد و ادراک این قواعد. این رو هم از اون عبارت استفاده کرده. خب این فرمایت با مطلب گذشته روشن شد، ان تمایز العلوم انما هو به اختلاف اقراض. تمایز علوم به اختلاف قرضه. قرض کدام قرض؟ اون قرضی که داهیه به تدوینه، نه قرضی که در تدوین این علم دخالتی نداشته. مثلا فرض کنید که حالا در فلسفه یک قرضی ازش مترتب هست، در فلسفه قرضش اثبات حقیقت. مثلا حالا اگر یه فواید دیگری هم بر این فلسفه مترتب بشه، خب فواید دیگری که در تدوین این فلسفه دخالت نداره، ما نمیتونیم بیاییم بگیم خب حالا فلان مسئله چون فلان فائده رو داره بیاییم تو فلسفه قرار دادیم. باید اون قرض داهیه به تدوین، یعنی اونی که اول مدون گفت یه سری مسائل رو بخواییم کنار هم بگذاریم برای اینکه به این هدف برسیم، به این قرض برسیم. خب تمایز علوم به اختلاف اقرازه. غرض تدوینی علم فقه یک غرضی، غرض تدوینی علم اصول یک غرضی، غرض تدوینی منطق یک غرضی. لل موضوعات و لل محمولات، تمایز به موضوع یا به محمول نیست. عرض کردم تمایز به محمولات قائل نداره الا یک نفر شاید در بین اصولی، اما تمایز به موضوعات کثیری بلکه قریبه به اتفاق علما قائل به این مسئله بودن، از منطقیین و غیر منطقیین. مرحوم آخون یک دلیل میاره برای این که تمایز نمیشود به تمایز به موضوعات باشه، و الا اگر بخواد تمایز به موضوع یا محمول باشه کان کل باب، مثلا باب مرفوعات، باب منصوبات، بل کل مسئلتین من کل علمین علمن علاهدن. الفائل و مرفوعون رو بگیم یک علم، المفعول و منصوبان یک علم دیگه. چرا؟ چون هم اختلاف موضوعی دارن، رو قول به تمایز موضوعات اینا اختلاف موضوعی دارن، رو قول به تمایز محمولات اینا اختلاف محمولی دارن. هر بابی بلکه هر مسئله از هر علمی یک علم مستقلی باشد، کما هو واضح لمن کان له ادنا تأمل. کسی که تأمل کمی داشته باشه هی به این اشکال ما میبره. فلا یکون الاختلاف به حسب الموضوع او المحمول، عرض میکنم که حالا اینجا بحث خیلی مفصله. اصلا بحث تمایز العلوم یه بحثی است که در مبارز خارج شاید 7-8 جلسه روی اون بحث میشه و 5-6 مبنا هم وجود داره. یکی از حرفهایی که همین جا به مرحوم آخون وارد کردن گفتن که همین است که در ذهن شما هم آمد که مشهور که میگوین تمایز علوم به موضوعاته، یعنی اون موضوع علم مراده، یعنی اونی که موضوع علم قرار گرفته تمایز این علم به برکت این موضوع از علم دیگر به برکت موضوع اون علمه. ولی خب مرحوم آخون فرمودن که شما ملاک رو موضوع قرار میدید، موضوع هم موضوع علم رو میگیره هم موضوع مسئله رو میگیره. الان قبلا این رو در کتاب اصول الفقه گفتن براتون، بحث تمایز قاعدش در کجا ظاهر میشه؟ قاعده بحث تمایز در اینجا ظاهر میشه. الان یه مسئله رو شما دارید، مسئله استصحاب، نمیدانید این مسئله رو باید در علم فقه مطرح کنید یا در علم اصول باید مطرح بکنید. بحث تمایز برای روشن کردن مسائل مشتبه هست. اگر آمدیم گفتیم تمایز به موضوع، باید بیدیم در استصحاب موضوعش چیه. اگر آمدیم گفتیم غرضه، باید بیدیم در بحث استصحاب ما چه غرضی رو دنبال میکنیم. علایالین درسته، مشهور که میگوین تمایز به موضوعات مرادشون موضوع علمه، ولی مرحوم آخوندن میفرمد شما بحث تمایز رو میخواید برای روشن کردن مسائل ازش استفاده کنی. الان میگیم آقا دو تا مسئله داریم، کل قائل مرفوع و کل مفعول منصوب، میخوایم ببینیم این رو کجا قرار بدیم، این مسئله رو بیاریم در علم صرف قرار بدیم، در علم نحو قرار بدیم، در معانی بیان قرار بدیم. خب میگیم آقا این دو تا موضوع مختلف داره، پس آخون میفرمد پس دو تا علم مستقل بشه. اون حرف درسته، اینم جوابش همینیست که عرض کرد. فلا یکون الاختلاف به حسب الموضوع او المحمول موجبا للتعدد، کما همانطوری که لا یکون وحدتهما سببا لان یکون من الواحد، وحدت موضوع سبب نمی شود که از علم واحد بشه. و ما میگیم صيغه افعل دالتون علی الوجود، این صيغه افعل، یه قضیه دیگه هم داریم که صيغه افعل دالتون علی کذا، یا الفاعل مرفوع، این یه قضیه، الفاعل رکن من الكلام قضیه دوم، الفاعل مزمر مثلا قضیه سوم، الفاعل، شما 100 تا قضیه درست کنید موضوعش واحد باشه. آخوند میفرماد صرف این که موضوع یکیه دلیل نمیشه همه رو توی علم بیاریم. فلا کما لا یکون وحدتهما، یعنی وحدت موضوع یا وحدت محمول، یعنی دو تا قضیه داشته باشیم که یا در موضوع واحدن یا در محمول، سبب نمیشود که هم یکونن من الواحد، یعنی من العلم واحد. مطلب دیگری که بیان میکنند، میفرمایند که ما برای شما روشن کردیم هر علمی یک غرضی بر اون مترتب میشود، این یکی، و گفتیم موضوع در هر علمی اونیست که از عوارض ذاتی او بحث میشه، اینم دو. حالا ای که اینها روشن شد، اگر از ما سوال کنید که آقا در هر علمی مدون علم ابتدا باید بیاد موضوع رو برای شما معین کنه به طوری که ما علم به او پیدا بکنیم، چنین چیزی اعتبار نداره. به عبارت اخرى ما میتونیم بگیم آقا موضوع کلیه، اما اون کلی چیه نمیدونیم. موضوع علم اصول که بعداً میرسیم میگیم یک کلیه عناصری است که در استنباط احکام شرعیه دخالت داره. همین مقدار کافیه. چرا؟ برای اینکه عوارض ذاتی عارض ذات موضوع می شود، نه عارض موضوع به واسطه اینکه ما علم به او داشته باشیم. عارض ذات موضوع میشه. ثم انه ربما لا یکون لموضوع العلم. موضوع علم چی شد؟ کلیه، متحد با موضوعات مسائل. اون کلی که با موضوعات مسائل اتحاد داره. دیروز عرض کردیم یکی از نقاطی که بین آخوند و مشهور اختلافه همینه. منطقیین مشهورشون میگوین که بعضی از موضوعات مسائل با موضوع علم مغایره. آخوند فرمود که نه، اینها اتحاد دارن، اتحاد کلی و طبیعی و مصداق. خب دلیلش هم این بود که اگر اتحاد در کار نباشد، اون چیزی که عرض ذاتی موضوع در این مسئله است دیگه عرض ذاتی موضوعه نمیشه. پس باید اتحاد داشته باشن. خب حالا که اتحاد دارن، لازم نیست که ما اون کلی رو اسمش رو بدونی. لا یکون عنوان خاص و اسم مخصوص فیصفو ان یعبر عن به کل ما دل علیه. هر چیزی که دلالت بر او میکنه یک تعبیر کلی از او بکنیم. بداهت، این بداهت دلیل برای اون لا یکونه. بداهت عدم دخل ذالک، ذالک یعنی عنوان خاص، فی موضوعیتهی، فی موضوعیت الموضوع اصلا. اون چه که عرض ذاتی عارض او می شود، عارض ذات او می شود. میخواد ما بدونیم، میخواد ما ندانیم. عنوان خاص که ما علم به او پیدا کنیم، بگیم ما در علم اصول اون کلی که نتیجه اون کلی در طریق استنباط احکام قرار میگیره. حالا اون کلی عنوانش چیه؟ ما نمیدونیم عنوانش چیه. لازم هم نیست بدونیم عنوانش چی هست. و صلی الله علی محمد و آله.